در جنگل های کشور به ویژه جنگل های شمال این بهبات ها رو در اختیار سازمان محیط زیست قرار داده بودیم که و سازمان مراتع جنگلداری که آتش سوزی ها رو ما باش کنترل می کردیم. یعنی اینا جاهای صعب العبوری که جنگل بود و نیروهای انسانی نمیتونستن برن، اینا دائما گشت میدادن و به ویژه در تابستان که بادهای گرم ما داریم و درخت‌های سوزنی دچار اشتعال میشن به لحاظ بادهای گرم اینا، و از اونجا شعله پراکنده میشد تو جنگل، شناسایی میکردن و به فوریت چون تصاویر رو ارسال میکردن آنلاین کاملا میشد منطقه رو تشخیص داد و نیروها اعزام میشدن و مناطق رو از آتش‌سوزی کنترل میکردن. و همچنین ما برای برآورد میزان نیاز به غلات در کشور، سطوح زیر کشت گندم و جو رو کنترل میکردیم که مطابق با نیاز سالانه بتونن برآورد کنن که آیا نیاز هست که از خارج وارد کنن یا به اندازه کافی هست. اینم باز تصاویر کنترل میکردن. و مسئله سوم حوادث غیر مترقبه بود که سیلی که مثلا در استان گلستان آمد،
بله،
و خیلی از خانه ها و مراتع از بین برد و دولت میخواست خسارت بده و برآوردی نداشت که چقدر بین رفته.
دقیقاً
به صورت تو میدان در حقیقت عملیاتی که میرفتن از آز زمینی برآوردی که کرده بودن حقیقت با اون چه که ما توسط احفاد ها و نقشه های ماهواره شناسایی کردیم 50% اون بود که رفته بودن به صورت زمینی، مثلا وزارت جهاد کشاورزی برآورد کرده بود و اطلاعات بسیار جامعی رو در این زمینه ما در اختیار دولت قرار میدادیم.
چقدر جذاب. حالا با توجه به این که ما پیشتر، یعنی به فرمایش شما پیش از این که اصلا بخواد موضوع پهپاد صلح‌آمیز بخواد مطرح بشه، ما داشتیم فعالیت میکردیم، دستاوردهای شگفت انگیزی هم در این حوزه داشتیم، تونستیم صادر بکنیم یا بفروشیم به کشورهای دیگه که بتونیم در واقع آورده اقتصادی هم داشته باشیم؟
ببینید، ما کشورهایی که از ما درخواست داشتن به اصطلاح مطالب یا دستاوردهای صلح‌آمیز رو ما اجازه داشتیم در اختیارشون قرار بدیم. منتها سازمان اوفک که وزارت تقریبا میشه گفت دارایی امریکا هست، ما رو تحریم کرد و در حقیقت دستیابی ما رو به بازار بین المللی کوتاه کرد و بعد از اون خریدارای ما کم شدن نسبت به چیز، مگر اونهایی که از قوانین تحریم امریکا تبعیت نمی کردن،
بله،
درخواست داشتن و در اختیارشون قرار می دادن.
اینطور. آقای دکتر پیامک زدن عزیزان و گفتن که، یه عزیزی گفتن که چطور میشه فضا نورد شد؟ آیا پژوهشگاه هوافضایی کشور وظیفه‌ای در این حوزه داره؟ یعنی فضا نورد پرورش میده؟
بله، ما یکی از مسئولیت هامون همین بود.
بله.
گروه بیولوژی ما داشتیم که روی همین بخش کار میکرد و حتی فضا نوردمون رو هم برای رفتن به فضا که داوطلب بودن انتخاب کردیم. ببینید، اینم من توضیح بدم که یه فرقی است بین فضا نورد و توریست فضایی. توریست فضایی احتیاج نیست که سوابق پرواز داشته باشه و میتونه بره دو هفته آموزش ببینه، یه سفر چند روزه به فضا داشته باشه، به ایستگاه بین الملل که همین الان داره در مدار زمین گردش میکنه و اروپا، امریکا، روسیه اینها در حقیقت هزینهش رو تامین کردن. قبلا هم ایسکای میر بود که روسیه این رو پرتاب کرده بود و کشورهای دیگه هزینه پرداخت کردن که به این ایسکا برن. بعد فضا نبرد که باید در حقیقت فضاپیما رو کنترل بکنه، یعنی اکیپ فضایی هستن 4-5 نفر که در حامل های فضایی قرار میگیرن که فضانورد رو یا فضاپیما رو کنترل میکنن. این فضانورد ها از به اصطلاح ایستگاه پرتاب تا لحظه ای که میره در مدار زمین قرار میگیره، ماموریتش رو انجام میده، برمیگرده به زمین، تحت فرماندهی این اکیپ هست که این اکیپ که فضانورد باید باشن، حتما باید خلبان باشن، حتما باید حداقل سابقه 3000 ساعت پرواز داشته باشن و از سلامت کامل باید برخوردار باشن، ذریبه هوشیشون باید بالا باشه که در حقیقت بتوانن کنترل بکنن فضاپیما رو و سالم برن سالم برگردن.
بله جالب شد.
و ما در ایران هم یک اطلاعیه دادیم، تعداد قابل توجهی داوطلب شدن، 2 تا فضانورد از روسیه دعوت کردیم، آمدن یه تست هایی با اینا انجام دادن.
بله.
یکی از اینا که انتخاب شد فرماندهی هوا نیروز بود و من نمیتونم اسمشون رو بگم چون محرمانه است.
بله.
لحظه پرتاب ایشون هم فرمانده هوا نیروز بود، هم ساعت های پرواز زیادی داشت. بعد یه خانومی هم بود که خلبان بود، ایشون هم داوطلب بود، ایشون هم آمدن یه سری تست‌ها رو خوش انجام دادن و الان هم در حال گذراندن اون دوره هاشون هست.
چقدر جالب. شما دوباره فضانورد بخواییم پرورش بدین اطلاعیه میدین؟
اطلاعیه عمومی نخواهیم داد تا این پرتاب ها انجام نشه. اینا که آماده شدن
درسته،
تا اینا پرتاب نشن نرن و سالم بر نگردن
درسته.
و ما این که وقتی که ما پرتاب رو انجام دادیم و اینا که الان انتخاب شدن برن و برگردن که در اخبار عمومی منعکس بشه، بعدن دیگه ما به صورت عمومی انتخاب میکنیم. ولی من به طور کلی میتونم بگم توریست فضایی نه، توریست فضایی داستانش شداست، ولی اونایی که میخوان بعدن انشالله به عنوان فضا نورد باشن در ایران، از الان کلاس های خلبانی رو شروع بکنن که یه دوره های زمینی داره و یه دوره هایی داره که به صورت عملیاتی و اکسپریمنتال باید برن پرواز بکنن.
سن خاصی داره آقای دکتر؟
جان؟
سن خاصی داره؟
نه سنی،
یعنی هر سنی باشی؟
بله زیر معمولا زیر 70 سال باید.
ماشاءالله خوبه دیگه.
بله
آیدیه.
من خودم الان کلاس خلبانی شروع کردم، سنم بالای 70ه.
خدا حفظتون کنه.
میرم و دوراشو الان دارم میبینم
آیدی
که اگه شد، چون من تو بخش طراحی که اعلام کردم در روز فضا، بعد همونجا وزیر وقت ارتباطات گفت شما خود داوطلبی بری؟ گفتم بله. و از همون زمان هم خلبانی هم شروع کردم.
خیلی هم عالی. شما فرمودین که بحث فضا نوردی و توریست فضایی متفاوته و چقدر جالب که حالا این رو مطرح کردید. توریست فضایی که شرایط خاصی هم نداره، از ما نباید طرف خلبان بوده باشه. آیا در این زمینه کاری انجام دادیم ما؟
تو زمینه
توریست فضایی.
توریست فضایی که خب خانم انوشه انصاری در امریکا ایشون اولین ایرانی بودن که به عنوان توریست فضایی رفتن به فضا و خب اونها سطح تکنولوژیشون به جایی رسیده که میتونن الان توریست بفرستن. ما در ابتدا حتما باید چند دوره فضانورد برسیم، بعد برسیم توریست فضایی.
پیش زمینش اونه.
باید بله باید بیمه بشن، باید چیز بشن. ما تو قضیه اولین سفر توریست فضایی که امریکا گذاشت فضاپیمای چلنجر بود که 13-14 ثانیه بعد از پرتاب منفجر شد و همه افرادش تا یه خانم معلمی هم بود در جمع اونها که اونم از بین رفت. در حال نمیشه با جان مردم بازی کرد.
بله بله.
و ما در استاندارد یا استاندارد های فضایی استاندارد اوسته یا استاندارد گسته، در حال تو هر دو استاندارد میگه که شما حداقل 5 پرتاب موفق باید داشته باشه.
درسته.
5 اکیپ فضانورد رو ما باید ببریم تو مدار زمین، بگردونیم سالم، برگردونیم، بعد بتونیم توریست ببریم.
درسته. با توجه به دستاوردهایی که حالا در این زمینه داشتیم، اصلا دور و بعید نیست که بخوایم توریست فضایی هم داشته باشیم در فضا، از ایران عزیزان برن سفر به فضا داشته باشن. اما آقای دکتر، یک عزیزی همراهی به ما پیامک زدن و گفتن که آیا موجودات فضایی واقعی هن؟
ببینید، من به شما اگه بخوام یه جواب کوتاه بگم نه، یعنی جواب پاسخ علمی به شما بگم نه، ولی مشاهداتی شده، گزارشاتی آمده و آثاری نشان داده شده که موجوداتی هستن که اونها هم البته از لحاظ علمی خیلی پیشرفته هستن با این گزارشاتی که میرسه. اما این گزارشات چقدر موثقه، چقدر مورد اطمینانه یا نیست؟ یعنی یه نفر پیدا میشه میگه حالا من تو مزرعه‌ام داشتم کار میکردم یه بشقاب پرنده دیدم.
بله بله.
یا میگه من یه موجودات اینجوری دیدم، مثلا شبیه انسان، دست و پا و سر و اینجوری بودن، چشهای برآمده. ببینید، اینا رو هنوز از لحاظ علمی اثبات نشده.
بله. درسته. خیلی ممنونم از شما، متشکرم بابت این گفتگویی که همراهی کردین. باهاتون خداحافظی میکنم آقای دکتر.
موفق باشید. شما رو به خدا بزرگ.
متشکرم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر فتح‌الله امی، رئیس سابق پژوهشگاه هوافضایی ایران. خوشحالمون که شما رو داریم در برنامه فرصت و ازتون پرسیدیم که شما دوست دارید برید فضا، یعنی اگر امکانی فراهم بشه که بشه از ایران یا اصلا کلن از هر جای دنیا عزیزانی و فرستاد که این در واقع این شرایط وجود داره، دوست داریم واقعا برین و کیا رو با خودتون میبرین؟ 3094.
سلام عزیزان، خدا قوت بعد از ظهر بهاریتون بخیر. خانم مدری، من حقیقتش خیلی دلم میخواد برن فضا، ولی خب میترسم، پس به خاطر همین نمیرم. با تشکر فراوان از برنامه خوب شما، محمود هستم از اهواز. خدا حافظ.
آره والا ترسم داره، خودم دارم فکر میکنم دو به شک. اول بچه ها رو میفرستیم، امن بود سالم برگشتن ما هم میریم. فرزانه خانم فتح‌اللهی از تجریش سلام گفتن، سلام بر شما بانو، گفتن که به شدت دوست دارم با خانم رحیم حسینی و خانم جولای ستایی با هم بریم فضا، موافق هستین؟ آیا من که گفتم من میترسم، خانم جولای هم الان نیستن. فرزانه جان شما برو، حالا سلام برسون دیگه به عزیزانی که اونجا هستن، ان شاءالله که به سلامت هم برگردید. مهین خانم جلالی هم گفتن که سلام خانم رحیم حسین دوست داشتنی و پر انرژی، درود بر شما. گفتن بله خیلی دوست دارم برم که ببینم فضا چجوری هست. آره واقعا این حس کنجکاویه اینجوریه که آدم دلش میخواد بره، 50-50 میشه دیگه، دوست داره بره ببینه اونجا چه خبره، چه وضعیتیه. از طرفی هم بعضی حالا مثل من شاید کمی بترسن و یکی از ترسای فضا نوردام اینه که برن فضا گمشن. جدی میگم اینو، به اینم فکر کنید. آقای رضا موگویی گفتن که در سلام کنم به سلام کردم به بنده و آقای پاکزادیان، گفتن که دوست دارم کنار خانواده باشم ولی همه در یک فضایم دیگه، منظور فضای مجازی هست و همین برای من کافیه. فضای مجازی ها که دیگه اصلا بلش کن دیگه، همه حقیقی خوبه. آره اما شما شنونده برنامه فرصت هستید و داریم در مورد فضا صحبت میکنی با توجه به اینکه امروز 12 آپریل هست و تقریبا 63 سال پیش در سال 1961 میلادی آقایی به نام یوری گاگارین سفری داشتن به عنوان اولین انسان به فضا و به همین مناسبت امروز روز جهانی فضا نوردی انتخاب شده و پرسش ما از شما اینه که آیا دوست دارید برید فضا اگر شرایطش باشه، اگر مثلا رایگان باشه، اگر همه چیز مهیا باشه، بعد بخواییم بریم با کی میری، نمیترسین، اینا رو به همون بگید. 30094
در این بخش میخواییم درباره یه زندگی متفاوت صحبت کنیم، زندگیشی در دل ماه و ستارگان در جریانه و شاید فانتزی کودکی و همین الان خیلی ها هم بوده و هست.
وقتی صحبت از فضا میشه شاید با خودمون میگیم که ای کاش یه فضانورد میشدم، ولی باید بدونید که زندگی فضانوردها در ایستگاه فضایی اونطوری که تصور میکنیم راحت و آسون نیست.
قطعا بعد از سفر طولانی به فضا به یه دوش آب گرم نیاز، اما برای دوش گرفتن و حتی نوشیدن آب در فضا به فرایند پیچیده‌ای نیاز دارید.
پس از این سفر طولانی دوش آب گرم میچسبه، اما در ایستگاه فضایی دوش به اون معنایی که آشنا هستیم وجود نداره. گفتیم شیر آب وجود نداره، بله درسته، آب اونها پاکتیه.
همچنین برای نوشیدن آب شما نمیتونید از لیوان یا بطری استفاده کنید، بلکه باید از ظروف آلومینیومی خاص و ویژه و به صورت محدود آب استفاده کنید.
حوله خیس رو میچلونید تا آب اضافی اون بریزه، اما پس از چلوندن میبینید که آب به جای ریختن دور حوله میلرزه. پس راه حل چیه؟ فقط کافیه حوله خیس رو در جایی بذارید و منتظر بمونید تا آب اون یواش یواش تبخیر بشه. آبهای اضافه و نم حاصل از تبخیر آبها توسط دستگاه‌های مخصوصی گرفته میشه و برای استفاده مجدد فیلتر میشه و دوباره درون پاکت میره.
همچنین بعد از یک ماجراجویی توی فضا موقع استراحت انتظار تخت رو نباید داشته باشید، بلکه باید تنپوش‌های مخصوصی رو بتن کنید و داخل کابین‌هایی که دیواره‌های نرمی داره مشغول استراحت بشید.
این کیسه خواب باعث میشه تا هم گرم بمونن و هم به اطراف پرواز نکنن. فضانوردان موقع خواب با یه مشکل دیگه هم مواجهن، میزان تشعشع خورشید در فضا بیشتره و برای عصب بینایی مشکل ایجاد میکنه، باعث میشه تا حتی موقع بسته بودن چشم ها نور دیده بشه. اما فضانوردان میگن که در مدت زمان کوتاهی به این نورها عادت میکنن.
همچنین توی فضا جدا از مأموریت هایی که خواهید داشت، برای صرف زمان با پیچیدگی های ذهنی هم مواجهید، پیچیدگی هایی که شاید توی نگاه اول خیلی جالب باشه، مثل اینکه آیا زمان دیرتر میگذره یا نه. لوکا فرناندز یکی از فضانوردهای سیاره ماهه که از تجربهش از این سفر عملی میگه.
لوکا، در ایستگاه فضایی بین المللی چه چیز بیش از همه شما را تحت تاثیر قرار داده است؟
پاسخ به این سوال آسان است، زیرا در اینجا همه چیز من را تحت تاثیر قرار داده است. زندگی در یک ایستگاه فضایی یک تجربه بسیار ویژه است. همه چیز در اینجا به صورت متفاوتی درک می شود. چیزهایی که برای من موضوعات مسلم به نظر می آیند اینجا دیگر کاربرد و قطعیتی ندارد و من هرگاه به اطرافم می نگرم شگفت زده می شوم. این یک حس کاملا متفاوت است. آنچه بیش از همه من را تحت تاثیر قرار می دهد این است که چگونه در فضا تکنولوژی به بخشی از زندگی روزانه ما تبدیل شده است.
شاید ریسک این سفر رو هر کسی قبول نکنه، ولی در کنارش نباید از لذت دیدن کره زمین به صورت زنده از فاصله نزدیک عبور کرد. همچنین باید از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به فناوری فضایی و پیشرفت‌هایی که در این حوزه سرآمد جهانی نام برد و اشاره کرد. با احترام، برنامه فرصت، رادیو تهران.
جهان سپاس از همراهیتون با برنامه فرصت. داریم در مورد روز جهانی هوافضا صحبت میکنیم، روز جهانی فضا نوردی، و سوالمونم از شما اینه که دوست دارید برید فضا؟ اگر بخواییم بریم با کی میرین؟ نمیترسین آیا؟ بعد فکر میکنیم برین اونجا چه چیزایی میبینین؟ چقدر آدم طاقت داری که اونجا بمونه؟ 3094 در اختیار شماست که بهمون بگید. من هم حتما در فواصل خواهم خوند. اما مهمان داریم. چه مهمانی! آقای دکتر شهرابی پشت خط هستن، مدیر عامل شرکت امید فضا، و بناست که با ایشون گفتگوی داشته باشیم در دقایق آینده. الان به من اطلاع دادن و شما هم همچنان به من بگید دیگه. 3094. یا آقایی پیام دادن و گفتن که من دوست دارم به همراه خانومم برم فضا و خانومم رو تو فضا جا بذارم برگردم. شما همچین نظری دارین؟ میدین فکر شام امشب رو کردین یا نه؟ به نظرم فکر رو بکنین. برای اصلا لطف بدم رو انتن. آره خانومت بشنوه. آقای حمید اسماعیلی از پیام داشت. حالا من نمیخواستم اشاره مستقیم بکنم ولی یکاشون رو نمیگفت.
فرصت پنجشنبه جمعه ها انگار فقط میده. آره من هر روز چک میکردم دیدم این...
بله
من حواسم نشد.
خانم اعظم قلی‌زاده بودین درست؟
بله اعظم قلی‌زاده.
اعظم قلی‌زاده شما دوست دارین به فضا برین؟
آره انقدر دوست دارم برم، انقدر دوست دارم برم. بگم
برین؟
نه چه ترسی، چه ترسی،
چه ترسی اصلا... خودتون میبرید به فضا؟
بعد با خودم عرض کنم اگه خواست خواهرم همراه میاد، با خودم رادیومو گوشیمم اونجا میبرم با یه سری یه مثلا یه مقدار خوراکی. دوست دارم یه ماه هم تو فضا بمونم، زمین بر نگردم، چون دوست دارم همه چی را... یعنی من عاشق هیجانم، دوست دارم چیزای هیجان‌آمیزو تجربه کنم، دوست دارم برم فضا. اگرم خواست خواهرم هم با خودم میبرم، دوتایی با هم میریم و...
متشکرم.
آره خوراک مراکی هم با خودم میبرم. متشکرم.
قشنگ بود اینکه رادیو رو هم با خودشون میبرن، اصلا فارغ از این کسی اونجا آنتن میده یا نمیده، خیلی عالی بود. ولی رادیو تهران میده اصلا، من تضمینی. آره رادیو تهران حتما رادیو فضایی راه میندازه. آره موج اف ام ردیف 94 میگیره در کهکشان راه شیری. کهکشان های دیگر رو من خیلی تضمینی ندارم، نمیدم، ولی کهکشان راه شیری تضمینی. آره این که اگر بتونید یک وسیله با خودتون ببرید فضا چی میبرین؟ حالا واسه دلخوشی من اگه این رادیو میبرم حتماًم رادیو تهران گوش میدم. ببین مثلا رادیو که قطعی اون بالا رادیو تهران فقط آنتن میگیره، من آره از این بابت خیالم راحته. ولی حالا بجز از رادیو شما بخواید چیزی ببرین اون چیه؟ مسواک میبرین؟ هندزفری دست آزاد میبرین؟ تلفن همراهتون رو میبرین؟ چی مثلا؟ شاید هم بعضی چیزی ببرن که مثلا بخواد سرگرمشون بکنه. آره مجله، کتاب، به هر حال یه سری فرهیخته هم هستن که شنونده ما هستن. چی میبرین اگر بتونید فقط یک چیز با خودتون ببرین فضا؟ آقای محمد خان از پیروزی گفتن که سلام، روز جهانی فضا رو تبریک میگم، مبارک شما هم باشه. گفتن که خیلی ترسو هستم و میترسم که برم فضا، ولی اگه میرفتم با عزیزترین کسم مهری خانوم میرفتم، آقا حمید که میگفت با همسرم میرم جا میذارم. شما هم همینطور آقای محمد خان از پیروزی یا نه همینطور برین خوش بگذر رو برگردین بدون. ساعت شد 15:56 و همونطور که وعده داده بودیم بناس گفتگو بکنیم با آقای دکتر حسین شهرابی، مدیر عامل شرکت امید فضا. جناب سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ارادت متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر، شما مدیر عامل اولین شرکت خصوصی فضانوردی در ایران هستید، درسته؟
خصوصی فضایی، نه فضانوردی.
فضایی. کمی در مورد این شرکت توضیح میدید به ما؟
بله خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه شرکت هستیم که برای اولین بار تو حوزه طراحی و ساخت ماهواره، در واقع سامانه فضایی توی کشور ایجاد کردیم سال 97. پیش از این تا قبل از این خب ساخت ماهواره بود، اما بخش‌های دولتی این کار انجام می‌دادن و شرکت‌های خصوصی پیمانکاران بخش دولتی بودن. اما خب ما در واقع تصمیم گرفتیم که خودمون در واقع کار طراحی ساخت ماهواره رو به طور کامل خصوصی انجام بدیم.
درسته. الان که حالا شرکت جدا شده از دولتی و به صورت خصوصی داره اداره میشه، بچه تمایزش چیه؟ چه اتفاقاتی افتاده؟ چه بهبودی هایی داشته؟
به نظرم میاد که از لحاظ سرعت عمل، هزینه های تمام شده، خب واقعا اصلا قابل مقایسه نیستیم با تقریبا با بخش دولتی. و خب من فقط اینو بگم که به عنوان یه شاخصه به شما بگم، الان میانگین پرسنل امید فضا 26 ساله و پروژه طراحی ساخت ماهواره که دارن انجام میدن از نظر مشخصات فنی بهترین ماهواره‌ای هستش که تا الان توی کشور تو حوزه ماهواره‌های تجهیز از دور داره کار میشه. این نشون میده که اون وقت تمایزی به نظرم خودتون میتونید مشاهده بکنید که قابل توجهه.
بله، شما برای جذب نیرو از وزارت علوم کمک میگیرین؟
ببینید ما مثل همه شرکت های دانش بنیان در واقع آگهی های جذب نیرو میزنیم و دوستان از دانشگاه مختلف یا جاهای مختلف به ما پیشنهاد میفرستن و ما بررسی میکنیم و مصاحبه میکنیم و جذب میکنیم.
که اینطور جالبه. الان آخرین اطلاعیهی که دادید برای جذب کی بوده؟
ما تقریبا هر 3 ماه یه بار اطلاعیه جذب میزنیم و فکر میکنم که همین اواخر سال هم اتفاق انجام شد و تقریبا الان نزدیک 50 نفر هست.
خیلی عمالی. شرایط خاصی داره؟
نه، بیشتر چیزی که الان مد نظر ماست اینه که افراد انگیزه بالا داشته باشن، خلاقیت داشته باشن، یادگیرنده باشن. حتی معمولا خیلی ها که تجربه کاری هم نداشته باشن و ما اگر که ببینیم که شخص هم شخص متعهدیه و هم شخص خلاق و یادگیرندهیه معمولا جذب میکنیم. اما خب یک دوره کارآزمایشی داریم که معمولا بین 2 تا 3 ماه هست و بعد از اون قراردادهای اصلی رو با افراد منعقد میکنیم.
جالبه. اگر بخوایم اطلاعیه های جذب شما رو ببینیم کجا میتونیم؟
سایت ما spaceomid.com spaceomid.com و اونجا اگر دوستان مراجعه بکنن میتونن ببینن. پلتفرم‌های کاریابی هم هست. حالا من خودم چون معمولا بچه های منابع انسانی ما اینا انجام میدن، من شاید همه رو حوزه ذهن نداشتم، ولی معمولا جاب ویژن و از این جنس حالا پلتفرم‌های کاریابی هم دوستان اونجا
درسته. آره اونا دست به نقدتر، عزیزان میتونن مراجعه بکنن.
بله.
و ببینن. آقای دکتر شهرابی، شما فرمودین که سامانه طراحی و ساخت ماهواره رو شرکتتون به عهده داره، یعنی پهباد چیزی نمیسازین؟
ببینید از نظر ما پهباد و ماهواره خیلی به هم شبیه هستن. ماهواره هم در واقع